رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. همینک به ساعت 7 صبح میرسیم. دعوتتون میکنم حدود 85 دقیقه با برنامه زنده امروز زندگی همراه باشید. بررسی رویدادهای فرهنگی هفته.
امروز زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر به شما هموطنان عزیز در صبحگاه پنج شنبه 11 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی. بزرگی میگه حسن سلوک از فداکاری‌های کوچک تشکیل شده. امروز روز فداکاری برای یکدیگر. صبح که داشتم میومدم رادیو، وقتی شتاب مردم رو دیدم از خودم پرسیدم چقدر نیاز داریم که اینقدر صبح سری گاز بدیم، بوق بزنیم، دیگران آزار بدیم تا شاید کمی دقایق زودتر برسیم، در حالی که واقعا هیچ کاری نداریم. یه ضرب المثل اسپانیایی میگه صبر بالاترین هنرهاست. ببینم چند نفر هنرمند بین ما پیدا میشن. یه هوشمند میگه با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصلهای خسته کننده اون رو اصلا نخونید. انسان به هر چیزی عادت میکنه. میگن نحوه فکر کردن بعد از مدتی عادت میشه و عوض کردنش خیلی سخته. اینم یه کمک فکری برای کسایی که میخوان ازدواج کنن در این ایام فرخنده و خجسته. با زنی ازدواج کنید که اگه مرد بود بهترین دوست شما میشد. در روزهای مهم و تاریخی قرار داریم که برای ما بسیار محترم و ارزشمنده. ایام الله دهه مبارکی فجر که انشاءالله از فردا آغاز میشه. راهی که به عظمت و بزرگی منتهی میشود راهی ناهموار و پرنشیب و فراز است. و اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است، که سخن دوست سخن قلب ماست، سخن عاطفه و عشق و محبت است.
تو ماهی، چشمون سیاهت، شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم. بین من و تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم. این دل به تو با عشق تو بند است نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی، بی تا تو نفسم نیست بسم نیست یه عالم تو یک تن جای همه عالم همه چیزی ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم دل را ببری تو به اسیری چه بگویم گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد فکر تو هم هر شب و هر شب تا فکر تو اینجاست حرام است بخوابم که بخوابم ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم دل را ببری تو به اسیری چه بگویم گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم
صبحتون بخیر. 7:06:45 امروز زندگی رو با هم دیگه میشنویم از شبکه رادیوی گفتگو. از میان خبرها صبحتون بخیر با بخش از میان خبرها و اجرای ایرج عباسی در خدمت شما هستیم در این پنجشنبه 11 بهمن ماه سال 1397. صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. صبحتون بخیر باشه. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه.
خب از اخبار بگید، گرمترین و داغ‌ترین اخبار فرهنگی الان رو مدار چی میچرخه؟
الان که دیگه جشنواره فجر و جشنواره فجر و با جشنواره فیلم شروع میکنیم چون که آغاز شد. یه تیتر خیلی جالبی خوندم توی خبرها راجع به آغاز جشنواره فیلم فجر، خیلی جالب بود به نظرم که اینش رو بگم. سال نوی سینما ایران تحویل شد، یه جورایی میشه گفتش که
آره تحویل کی شد فقط مونده تحویل شد. خیلی بحثا بود، حالا صحبت میکنیم راجب اون تندیسا. خیلی ذهن منو مشغول به خودش کرده که واقعا اعتراض خیلی ها رو برانگیخت. خب وقتی ما میتونیم خودمون بهترین تندیسا رو صنایع دستی بزنیم، چرا باید از کشور بیگانه یا از دبی برم مثلا تندیس سفارش بدن؟ اینها اعتراضی بود که به حق هم بود. به نظر من پاسخ مسئولینش چندان قانع کننده نبودش که چنین تکنیک و فناوری تو ایران وجود نداره که تندیس بزنیم. این همه هنرمند خوب صنایع دستی.
بله همینطوره که البته خب اون بحث مفصلی داره. جشنواره که مختص ما هست، ایرانی هست، بومی هست، برای ما قطعا باید همینطور باشه. حالا باید دید که چه سازوکاری بوده که همچین تصمیم گرفته شده. اما خب آینه افتتاحیه دوره 37 جشنواره فیلم فجر هم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد و جمعی از اهالی سینما در پردیس تئاتر تهران برگزار شد، چون خود آقای علی نیکرفتار، آرش معیریان و احسان برآبادی هم داوران بخش مسابقه تبلیغات بودند که معرفی کردند برگزیدگان این بخش رو. من یه مرور کوتاهی خواهم داشت. سیمرغ بهترین عکس فیلم به حبیب مجیدی برای فیلم بمب یک عاشقانه رسید. در ادامه بعد از معرفی نامزدهای بخش بهترین طراحی پوستر، سیمرغ بلورین بهترین طراحی پوستر در این بخش به با رأی هیئت داوران طه زاکر برای طراحی پوستر فیلم کوپال رسید. عرض کنم خدمتتون که در بخش بهترین آنونس سینمایی بعد از معرفی نامزدها، روح الله موحدی برای فیلم گرگبازی تونست جایزه اصلی این بخش رو از آن خودش بکنه.
آفرین.
و اینکه حالا یه کلیپی هم از هنرمندانی که درگذشتن در سال گذشته پخش شد در بخش آینه افتتاحیه. بعد از پخش این کلیپ هنرمندانی که در گذشته بودند در سینما ازشون یادی شد و منصور ضابطیان هم که در واقع اجرای این برنامه رو به عهده داشت یک قسمتایی از کتاب خاطرات عزت الله انتظامی رو خوند و بعد از اونم یک بخشایی از نقش آفرینی عزت الله انتظامی
آقای بازیگر
بله پخش شد تا یه مقدمه‌ای باشه برای نکوداشت ایشون و بعد از اون هم در واقع کارنامه سینمایی عزیز الله حمید نژاد بررسی شد یک تقریبا حدودی و برای این بخش هم آقای علیرضا شجاع نوری بازیگر با سابقه سینما ایران و همینطور آقای علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی اومدن روی صحنه که این بخش رو اجرا کنند. یک کلیپی هم پخش شد از گفته‌های ابراهیم حقیقی درباره دغدغه‌های حرفه‌ای خودش و صنفی که توش در واقع کار می‌کنه و مقدمه‌ای بود برای بزرگداشت این هنرمند گرافیست سینما بهتره بگیم.
ببین واقعیت اینجاست که حالا استاد ممیز در جای خودش یک خوشیدی بود برسات توی حوزه کارهای گرافیک در سالهای نچندان دور یک نسل طلایی متولد شدن که اولین فارغ التحصیلان دانشگاه تهران بودن و دانشگاه هنرهای زیبا بودن. چقدر هم کارهای خوب و ماندگاری کردن. شما از سردر دانشگاه تهران نگاه بکنید تا بسیاری از آرمهایی که برای نهادهای مختلف رسمی شناخته میشه زحمت این عزیزان بوده که نسل طلایی و نسل نخست گرافیستای ایران بودن و واقعا حق داریم که توی حق این هست که در همین مراسم ازشون تجلیل شایسته بشه که اتفاقا از دل این کلاسایی که این عزیزان داشتن باز هم شاگردانی اومدن که امروز خودشون داوران طراز
بله
جهانی هستن.
توی این صنف کسی هستن آقای صدراملی، آتیلا پسیانی و علی اکبر صادقی هم برای این بخش اومدن روی صحنه.
آفرین.
و اینکه بعد از اون همایون اسعدیان، علیرضا رئیسیان و رضا کیانیان اومدن به روی صحنه که بخش بعدی رو اجرا کردن. یک نکته جالبی راجع به یک فیلم متفاوتی پخش شد راجع به کارنامه کاری عباس گنجوی که بزرگداشت تدوینگر بود و یک حالا لقب جالبی که آقای ضابطیان با این عنوان ایشون رو خطاب کردن، ژنرال تدوین سینمای ایران.
و به راستی درست میگن، من افتخار اینو داشتم زمانی که ایشون تدوین میکرد. البته نمیذارن کسی بالا سرشون باشه، خیلی منضبط هستند و عرضم به حضورتون که وقتی می نشینن پشت مووی لاک، حالا از قدیم کار انجام می کردن یا سیستم های تدوین جدید، یعنی جدا احساس می کنید توی اتاق جنگ نشستن و تمام نیروها رو دقیقا یعنی واقعا عالی کار می کنن. خدا حفظشون بکنه، انشاءالله سالهای سال بتونن موجود خیر باشن، تدوین های عالی همچنان انجام بدن و در کنار شاگردان فراوانی آموختند و همچنان خواهند آموخت. واقعا درودمون تقدیم تمام عزیزانی که در عرصه هنر هفتم از تدارکات گرفته تا تهیه کارهای فاخر برای سینما ایران تولید میکنن که از جمله آقای گنجوی یکی از این نازنینان هستن که درودمون رو تقدیم ایشون میکنیم به خاطر سالها زحمت در جایی که اصلا دیده نمیشه.
دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم، واقعا بزرگانی هستن که در عرصه‌های فعالیت میکنن که شاید کمتر اسمشون رو بشنویم و یا
خود اهل سینما میدونن. مثلا بله. بازیگری که نگاه میکنه به قدرت تدوین ایشون خیلی کارش دیده شده. تدوین میتونه یک کار رو، چون کارگردانی دوم کاره، کارگردان اول فیلم رو تولید میکنه، اما تدوینگری که کارگردان دوم کاره و میتونه اون فیلم رو برسونه به اوج یا بزنه بر زمین. و آقای گنجوی که از اون استثناءات خوب هست که کارگردان دوم عالی هست.
بله، امیدواریم که خدا حفظشون بکنه برای سینما ایران. و بخش بعدی که حالا شاید برای کسانی که به حوزه صدا خیلی علاقه دارن جذاب‌تر باشه، آقای ناصر ممدوح، منوچهر والیزاده و منوچهر اسماعیلی هم سه چهره پیشکسوت عرصه دوبله بودن که اومدن روی صحنه حاضر شدن تا آیین بزرگداشت خسرو خسروشاهی رو برگزار بکنن.
بسیار هم عالی. این آیین‌های نکوداشت برای دوستان و همکاران چه سنت پسندیده‌ای هستش که دوستان انجام میدن، به خصوص در واحد دوبله سازمان صدا و سیما و سایر عزیزانی که دارن تو این حوزه کار می‌کنن. سال‌های سال مشقت کشیدم و صداشون روی نقش ها ماندگار شده، خاطره ساختیم و این اتفاق خیلی خوبیه.
بله واقعا هر کدوم از این صداها رو که میشنویم واقعا هم اینکه یک سری خاطراتی برامون تداعی میشه، هم اینکه واقعا امیدواریم که این صداها همونطور که ماندگار هستند باشن و حضور داشته باشن در عرصه دوبله.
خب حالا تا فراموش نکردیم اینو بگیم که توی سالهای اخیر به خصوص این دو دهه دیگه فیلمبرداری صدابرداری سر صحنه شروع شد. ما بله پیش بله از این حتی فیلم‌های فارسی رو هم دوبله می‌کردیم. اما هنوز به مدد هنر این عزیزان فیلم‌های فرنگی رو دوبله می‌کنن. فیلم‌های فارسی که معمولاً صدابرداری سر صحنه است، اما فیلم‌های خوب دنیا رو چه در سینما و چه در تلویزیون که ما واقعاً تولیدات فراوان داریم که تولیدات دوبله فراوان داریم به همت صداهای مخملین این هنرمندان.
بله خیلی از شخصیت‌ها، خیلی از بازیگران عرصه سینمای جهان رو ما با این صداها می‌شناسیم و اگر صدای دیگه‌ای روی اون شخصیت باشه ما نمی‌پذیریم، یعنی برامون غریبه است. و اینکه یک جمله خیلی جالبی گفتن آقای خسروشاهی که لازم میدونم اشاره بکنم بهش، گفتن که دوبله حرفه‌ای هست که من توش خورد و خمیر شدم اما هیچ وقت حاضر نشدم که صدام رو بفروشم، یعنی براش ارزش قائل بوده و براش زندگی کرده با اون. به هر صورت در واقع این افتتاحیه دوره 37 جشنواره فیلم فجر با پخش کلیپی از مادران سینما ایران تقدیم به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شد که در ایام فاطمی هم هستیم و امیدواریم که در ادامه شاهد اجرای خوب و با کیفیت این جشنواره باشیم.
انشاءالله. خیلی عمالی، خیلی خوب. اما جشنواره وضعیت بلیتاش باز نامعلوم موند، فقط رو هوا موند، یه سری بازار آزاد انجام دادن و هیچ جوابی هم نگرفتن. متاسفانه این سنت بد و غلط گویی هرگز نمیخواد پاسخ پیدا بکنه و اینا نقطه های تیره ای که در کارنامه برگزاری جشنواره فیلم فجر متاسفانه این ایام بیشتر دیده شده که بالاخره یه فکر عاجلی باید براش بشه.
یک سری حواشی هست که حالا پیرامون جشنواره فیلم فجر، جشنواره دیگه وجود داره که حالا متاسفانه هر سال قبل از اینکه جشنواره شروع بشه راجبش صحبت میشه، اشاره‌هایی بهش میشه و دوباره همون اتفاقا میفته و رها میشه تا سال بعد. به نظرم که باید یک بحث کارشناسی وسط باشه و ریشه یابی بشه که یک فکر درستی براش انجام بشه که حداقل به کم رنگ بشه اگر هم برطرف نمیشه.
ما تو این هفته یه دیداری با بعضی از تهیه کننده ها داشتیم و خب یه سریشون خب ناراحت بودن، میگفتن که زمان اکران کار ما چنان عجین شده با دور با دهه فجر و جشنواره فجر که اساسا فیلم ما سوخت میشه، کسی برای دیدن فیلم ما نمیاد. این هم از موضوعاتیه که خیلی ذهن منو مشغول به خودش کرد که طبیعتاً باید در فرصتی مانده به جشنواره فیلم فجر فیلم ها برای مدتی توقف بخورن یا یک سازوکاری براش پیدا بشه که تهیه کننده آسیب نبینه، چون از هزینه‌شو داره میاره، سالها داره زحمت میکشه یه کار تولید بکنه، خب دوست داره که بازده مالی اقتصادی داشته باشه، میسوزه فیلم از بین میره و این یک موزله.
البته راجع به این فکر میکنم هفته گذشته صحبت کردیم، فیلم هایی که قراردادشون با سینما سرگروه سینمایی در ایام دهه فجر میفته، خود آقای فرجی هم صحبتی که کردن گفتن که حتما دقت داشتن در موقع عقد قرارداد که اون زمان بازه زمانی همزمان میشه با ایام دهه فجر و جشنواره فیلم فجر و اون تعداد روزها رو محاسبه میکنن حتما. ولی خب این هم مسئله است.
مسئله فقط اون احصای عدده نیستش. ببین واقعیت قصه اینجاست که کسی که فیلمش داره پخش میشه تماشاگرش از دست میده، ریزش تماشاگر، چون تماشاگر هزینه میکنه برای جشنواره فیلم فجر، بعد جیبش خالی میشه. یعنی شما توی بهمن ماه تا خود شب عید کمترین میزان بیننده رو دارید شما، چون دیگه واقعا خالی شده، همه میخوان خرید شب عید.
بحث اقتصادیشه که یکم بازه زمانیه که اون زمان رو برای جشنواره فیلم فجر میذاره، زمان بیشتری شاید دیگه نتونه بذاره برای فیلم های دیگه.
دقیقاً یه جورم سیراب شدن از دیدن فیلمه. اون زمان که مثلا ما تمام فیلم ها رو میدیدیم باور کن تا طول سال حالمون بد میشد بریم سینما، چون همه فیلم ها رو از صبح تا شب دیده بودیم. حالا این بخش طنزش بود، ولی واقعیت قصه اینجاست کسی که تمام مدت اون ایام داره میره بلیت میگیره و فیلم ها رو نگاه میکنه میگه خب من دیگه خیالم راحت شد، تو طول سال دیگه نیازی نیست فیلم ها رو ببینم، از قبل دیدم. بعضی به این خاطر دوست دارن اولین نفر باشن، نه اینکه برای این فیلم خیلی ارزش قائل باشن، دوست دارن. اساسا مثل تلفن همراه هوشمند میاد، صف میکشن میگه ما میخوایم نفرات اول باشیم. فیلم هم همینجوری شده. اما شایعات سر اینکه چه فیلمی امسال میتونه برنده باشه شروع شده، هنوز شروع نشده شروع شده.
بله حالا در واقع گفتگوها بر سر اینکه چه فیلمی اول خواهد شد هست و اینکه جشنواره که شروع میشه حواشی هم باهاش شروع میشه و چه فیلم هایی اکران میشن، چه فیلم های اجازه اکران ندارن که حالا یک سری فیلم ها هستن که این حواشی رو دارن. ولی خب این نکته هم باید اشاره کنیم و توجه داشته باشیم که سینما ایران فقط جشنواره فیلم فجر نیست. دقیقا. اگر ما فقط در طول سال یه جشنواره رو میبینیم و فیلم های جشنواره رو میبینیم، اینکه بگیم که دیگه من همه فیلم ها رو دیدم و احتیاج نیست در طول سال برم، اینطور نیست، چون سینما ایران که فقط جشنواره فیلم فرض.
آره یه قصه دیگه هم وجود داره که هنوز حل نشده و این شاید نمک جشنواره است، اینکه بعضی از فیلم ها هنوز فرآیند تولیدشون رو دارن انجام میدن، یعنی آخری مراحل فنی داره روش انجام میشه. مثل همه دوره های جشنواره بعضی فیلم ها تولید کردن، حالا یه بخشی از صداگذاریش مونده، کارهای لابراتواریش مونده، یه چیزهایی از این دست، و خیلی شب و روز سختی برای اون گروه تولید که مثلا سر تایمش، سر زمانش توی جدول برسونه، و بارها شاهد بودیم چنین اتفاقاتی افتاده و ضمن شیرین بودن خیلی هم خسته کننده است.
بله واقعا اینکه فیلم جشنواره برسن یکی از چالش های سینماگران هست. یک سری بزنیم به حوزه تئاتر اگر موافق باشید. در بخش حتماً. اول سینما تئاتر رو با هم مرور بکنیم. راجع به مجموعه تئاتر شب بارها صحبت کردیم. بله. اگر که
چشم و چراغ تئاتر کشور
باشه. بله و اینکه محوطه مجموعه تئاتر شب بالاخره قرار شد که ساماندهی بشه، حالا به مدد جشنواره تئاتر فجر یا هر چیزی که
آب زنید راه راه این که نگار میرسه.
بله یکی از خبرها اینه که قراره که آب و جارو بکنن اون محوطه مجموعه تئاتر شهر رو. رئیس مجموعه تئاتر شهر اعلام کرده که شهرداری منطقه 11 طرح ساماندهی فضای پیرامون مجموعه تئاتر شهر رو با توجه به برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آغاز کرده. آقای اسدی هم در واقع گفتن که درباره وضعیتی که در اطراف مجموعه تئاتر شب و دستفروش ها وجود داره.
نه ببخشید، میدونی خبر اشتباه زده شده در مورد اشتباه قرارگیری تئاتر در اون بازار مکار است، چون انقدری که ما واقعا دستفروش دور تئاتر شهر داریم، فقط تئاتر شهر مثل یک زیگیل اون وسط در اومده دیگه، اونها گویی صاحب اونجا شدن. صادقانه دارم میگم، طنز تلخ نیست،
برعکس شده.
برعکس شده، بیا آب و جارو زدن دردی رو دوا نمیکنه، چون کافی هم نیم ساعت بساطشون رو پهن کنن، آشغالاشون رو بریزن. همین اتفاقه. اجازه بدید من تمنا میکنم به عنوان یک نفر که تو این خانواده هستم و سالها اونجا زندگی کردم، مثل خانه ای برای ما تئاتری ها میمونه، دلم میگیره وقتی میبینم یه دست فروش میای یک دو سه، اونها محترم ولی جاشون تئاتر شهر نیستش، جاشون مراکز بازار هستش که انجام بدن. اونجا رو کردن یک مرکز دست فروشی، بسطش هم تئاتری زده شده است. از لحاظ فرهنگی به نظر من برای ایران ما زشته در پایتخت این موزل دیده بشود.
بله عرض کنم که گفتن که ایشون با تعامل خوبی که با دکتر آبادیان داشتیم، شهردار منطقه 11 آقای طاهری شهردار ناحیه، و گفتگوی مفصلی که انجام دادن، برنامه‌های خیلی مؤثری رو در نظر دارن که اجرا بکنن که همین خواسته های از پیش مطرح شده هنرمندان و مجموعه تئاتر شهر مورد توجه قرار بگیره.
اصلا ما هنرمندان، من ببخشید واژه هنرمند برای خودم به کار میبرم، اصلا هنرمندان به کنار، آیا خانواده‌ها حق دارند از این میراث فرهنگی که اسمش تئاتر شهر است استفاده کنند؟ دوستان من میگن ما واقعا جرئت نکردیم یا رومون نشد دست زن و بچه‌مون رو بگیریم، از ماشین پیاده شیم بریم تئاتر شهر، چون اینقدر مزاحمت وجود داشت برای رسیدن و رفتن این نمایش، ترجیح دادیم نریم. این حق ملت هست از یک فضای فرهنگی استفاده کنند. قطعا من و شما در اینجا نظر نمیدیم با دستفروش‌ها چه کار کنند. قطعا شهرداری تهران میدونه که چه کاری براشون انجام بده.
بله این یه موزل اجتماعی هست.
این چون موزل اجتماعی است، از یک طرف به خانواده هنرمندان برمیگرده، از یک طرف به وضعیت شهرمندانمون برمیگرده که نیاز داره مرکز فرهنگی سالم، شیک، زیبا، تر و تمیز و آرام و آسوده داشته باشه. این حق مردمه، این مطالبه مردمیه. تئاتر شهر نباید به این وضعیت بمونه، باید پیراسته بشه، باید یک مرکز فرهنگی خیلی خوب باشه و انجام بشه. چرا مثلا هیچ وقت ما جلوی موزه هنرهای معاصر چنین چیزی رو نداریم؟ الان تعطیل هم هستش، ولی واقعیت اینجاست، چرا تئاتر شهر؟ خب بده، عنوان تئاتر شهر یک عنوانی که معنا داره، پیشینه
بله
داره
و نباید به حاشیه بره.
نباید.
حالا عرض کنم راهکارهایی که ایشون ارائه کردن، گفتن اولین فاز این تر امکانی که بعد جشنواره تئاتر فجر تدارک دیده شده، و گفتن که طی اون حوالی تئاتر، در حوالی تئاتر گذر نوری میخوان ایجاد بکنن که هم حالا بحث زیباسازی فضا رو داره، هم اینکه گفتن که این گذرگاه نوری خود به خود کاری میکنه که دستفروش ها دیگه نتونن اونجا. حالا اینکه چطور گذرگاه نوری میتونه دستفروش ها رو
قصه سرچراغی میشه براشون، گذرگاه نوری عین سرچراغی کاسبا میشه، بنابراین اونها از اینجا نخواهن رفت، طبیعیه.
دقیقاً یه نکته‌ای که حالا اشاره شده، که سوالی که مطرح شده بود این بود که دستفروشان در هنگام غروب وقتی هوا تاریک میشه تو ساعت شب، حالا با نصب لامپ‌های مختلف، چراغ‌های مختلف و حالا اون گذرگاه نوری، در واقع اون فضا رو برای خودشون میکنن، یه جوری این فضا برای خودشون شده. گفتن که آیا این طرح تو شب‌ها هم در واقع این امکان رو داره، و اینکه ایشون این جواب رو دادن که اصلا گفتن غیر ممکن میکنه فعالیت دست فروشا رو. حالا اینکه
چه تحلیلی بوده کردن؟ بله. واقعیت اینجاست، دو تا تئوری که بیشتر نیستش، دو تا نظریه. یا به سود دست فروشا خواهد بود که بیان اونجا لوازمش میتونه فریاد بزنه مثل تکگویی هملت، فقط بگن لباس میخوام بفروشن یا مثلا شلوار گرم کن، یا اینکه نه واقعا جای براشون تدارک دیده. من واقعا اصلا به قلب آرزو میکنم که یک دیدگاه کارشناسی اتفاق افتاده باشه، به صرف جشنواره فجر بهانه نکنن، روغن ریخته رو نظر امامزاده نکنن. جشنواره فجر که باید برگزار بشه، هر سال هم برگزار میشده، بعدش هم تمام علاقه سیستم تئاتر کشور اینه که خب مردم جمع بشن تئاترشون رو ببینن. وقتی تئاتر خیابانی و جلوی تئاتر شهر میذاره، میگه درها رو باز کنید که مردم بیان. وقتی هم مردم میان، کاسب میخواد فروشش رو انجام بده. بنابراین لاجرم چنین اتفاق خواهد افتاد. اینکه به یک تعادل برسیم، هم اونها ضرر نکنن، مردم شریفی هستن، زندگیشون رو میکنن، هم مردم واقعا در آسایش برن تئاتر ببینن. آسایش مردم که نباید فدای منافع یک عده خاص کاسب بشه. آسایش مردم حرف اول و آخر هستش. مردم میخوان یک محصول فرهنگی سالم رو در یک مجموعه فرهنگی با شناسنامه ببینن. حرف همین است. حالا آبجارو میخواید بکنید، نورانی میخواید بکنید، نمیدونم جمع‌آوری بکنید، ساماندهی بکنید، اینو خود دانید. ولی واقعیت این است که تو این چند سال از ما گفتن و از شما نشنفتن.
بله، حالا یه موضوع این که گذرگاه نوری بود، یک موضوع هم این که حالا بحث پاکسازی اطراف بود، حالا به قول شما آبجارو کردن. بعد نکته جالب اینجاست که گفته بودن که سعی میکنیم که تا جشنواره تئاتر فجر به سامان بشه تا حدودی این وضعیت، اگر نشد تا آخر سال، اگر نشد سال 98.
ببینید من عذر میخوام میگم، تئاتر شهر آبریزگاه عمومی نیست. متاسفانه وقتی با زن و بچه‌تون داری اونجا رد میشی، بوی تند آمونیاک و ادرار مانده، حالا از حیوانات ولگرد گرفته تا ولگردهای شبانه که میان، روز که دستفروش‌ها هستن، شب هم که دیر هنگام میشه، محل چیزی میشه که واقعا دوست نداری اثرش رو این سیستم فرهنگی ببینید. این مسئله یک نگاه عاجل رو میخواد که هم پاکسازی به عهده شهرداری هست، هم مسئولیت و مدیریت فرهنگی اونجا. من فکر می‌کنم وقت اول برنامه در واقع از میان خبرهامون فعلا اینجا به پایان برسه، چون اخبار دیگه هست. باز در خدمت شما خواهیم بود. صحبتتون بخیر. 7:26:52 امروز و فقط امروز زندگی. روز و همیشه زندگی.
تا لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عکس باطن بود بای، هر عزیزی را گرفتی در بغل از دست رفت، شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت، تا لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته داد، بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت، تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد راه حل از دست رفت، تا لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
صبحتون بخیر، به برکت و خیر انشاءالله. سفره